أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا مهجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. چون سوره مبارکه قرآن در مکه نازل شد و مسئله وحی هم از مسائل محوری سوره مکی بود، در آیه 51 فرمود ولو شئنا لبعثنا فی کل قرية نذیرا. اگر خدا میخواست میتوانست برای هر محلی پیامبری اعزام بکند، لاکن رسول مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم را برای کل این منطقه مبعوث کرد و بار سنگین را رو دوش اون حضرت قرار داد. فرمود بار تو سنگین هست، ما اگر بخواهیم میخواستیم میتوانستیم، ولی شأنیت تو، شخصیتی که به تو دادیم، باعث شده است که اون بار سنگین را رو دوش تو بگذاریم که کل این منطقه به رسالت تو احیا بشود. لذا باید جهاد کبیر بکنی، جهاد سنگین بکنی، هم جهاد فرهنگی سنگین تر از جهاد نظامی است، هم وسعت حوزه مسئولیت تو باعث جهاد کبیر است. لذا فرمود جاهد هم بهی جهاد کبیر. منظور از این جهاد نمیتواند جهاد نظامی باشد، زیرا این سوره در مکه نازل شده است. در مکه سخن جهاد نبود، حکومتی تشکیل نشده بود، نیروهای نظامی در اختیار نداشتند تا بتوانند جهاد کنند، فقط یا در تقیه بودند یا صبر و بردباری و مظلومیت به سر می بردند. و اگر این سوره در مدینه نازل می شد، ممکن بود ناظر به جهاد نظامی باشد. پس بنابراین طبق این دو قرینه که هست، یکی این که لو شئنا لبعثنا فی کل قرية نذیرا مناسب با اون آیه یک، و از طرفی هم در مکه جا برای جهاد نظامی نبود، دو معلوم شد که منظور از این جهاد کبیر تحمل و تبلیغ دشوار، تعلیم دشوار، به تزکیه دشوار است. و جاهد هم بهی جهاد کبیر. اون که بر آیات خاص خودش دارد، یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم یا اشداء علی الکفار، اون آیاتی که در مدینه نازل شده است سبقه جهاد نظامی را هم کاملا حفظ کرد. مطلب دیگر این است که ذات عبد سیلا چند تا کار را در عالم انجام می دهد. بعضی از کارها سه مخصوص اوست، احدی توان اون را ندارد. چون که بعضی از اشخاص هستند که مخصوص به سمت هایی هستند که دیگران فاقد اون ارزش و سمت هستند. خدای سبحان انبیا را مبعوث می کند به وسیله اونها ائمه به اون سلام را مشخص میکنند که این کار مخصوص خدای توبه است. افرادی هم در اثر داشتن اسمت شایسته دریافت نبوت و رسالت و امامت هستند که این هم بر اساس الله اعلم و حیثیت در رسالته در اختیار خدای سبحان است و گروه مخصوصی به عنوان مبدع قابلی. معجزاتی هم خدای سبحان به انبیاء و اولیاش عطا کرده است که این معجزات هم مخصوص ذات اقدس الله است، راه فکری ندارد، جز علوم نیست، نمیشه یاد گرفت این کار انجام داد، به قداست روح وابسته است. ممکن است که سالیان متمالی درس بخواند، تواند مورده را زنده کند، یا با یک سوره مبارکه هم بیماری را درمان کند، یا ابرس و اکمه و اعما را درمان کند. این چنین نیست، این راه فکری ندارد، راه درس و بحث و موضوع و محمول و عرض ذاتی و اینا نیست، به قداست روح وابسته است. مثل اینکه پیوندهای نسبی با درس و بحث نیست. اگر زید پسر عمرو است، دیگه پسر عمرو است، کسی نمیتونه با درس و بحث پسر عمرو بشه، این راه فکری ندارد، یه پیوند خارجی است. جریان معجزات هم از همین قبیل است، اما به استثناء این امور کارهای عادی که ذات اقدس اله انجام میدهد، این راه تعلیم هم هست، یعنی خدا به وسیله نسیم کم کم باد تولید میشود، بعد ابر تولید میشود، ابر نکاح میشود، در اثر تناکه ابرها بعضی از ابرها باردار میشوند، تلقیح شده باردار میشوند، رسالتی پیدا میکنند، در منطقه ببارند، گیاه برویانند، گیاه را بسلا برسونند. این همه کارهای علمی است. ذات اقدس اله این کارها را مرتب انجام داده میدهد، در آیات الهی اینها را مشخص میکند، بشر را دعوت میکند که اینها را یاد بگیرید، مثل این انجام بدید و انجام میدهند. این چیزی نیست که اینها ممنوع باشد، بلکه اینها یه راهنمایی های الهی است. پس اگر سلول های بنیادی مطرح شد یا نیروهای های گلخانی مطرح شد، همه اینها برگرفته از نظام خلقت است، نه نظام طبیعت. به خدای سبحان این کارها را به بشر آموخت. اما در جریان بحر اگر غالبا آبای دریا شور، اگر منظور از این بحر بحرم دریا باشد، باید کشف کرد اون دریایی که دو قسمت است، یک قسمت آب شیرین دارد، یک قسمت آب شور کدام. اگر منظور از این بحر و نهر بزرگ باشد، نظیر رود نیل، رود جیهون، اینا که این نهرهای بزرگ هم بحر تعریف میکنند، نظیر رود نیل که در او کلمه بحر هم برای اطلاق شده است، اگر این باشد، دیگه آب شیرین در رودخانه شیرین هست، در عالم کم نیست. اما بحر باشد، باید جستجو کرد که بحر شیرین کدام است، یعنی کدام دریای است که یه مقدار شیرین است، یه مقدار شور. و اما اون برزخ و حاجز مرئی نیست، هر کدام از دو طرف به یک دیگر میگن هجدن محجورا، یعنی نزدیک ما نیا. نظیر اون که در اول همین سوره مبارکه قرآن گذشت که هنگام آیه 22 همین سوره گذشت که یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم اذن للمجرمین و یقولون هجرا محجورا، چون اون ملائکه عذاب را که میبینند میگن نزدیک نیایید، ما به شما از شما به خدا پناه میبریم، این هجرا ممنوعا محجورا یا نزدیک ما نیایید. این هم کل واحد از این دو بحر به دیگری میگویند هجرا محجورا، اون برزخ هم حاجز است. خب نه، سبوت هرچون دو جنسه، اما هر دو آب باشن، هر دو آب باشن بالاخره ممزوج میشن دیگر. اما یکی روغن باشه، یکی آب، یکی شکر باشه، یکی آب، اینا بعد بعد بالاخره قاعده کلیش تفسیر قرآنی است، تطبیق موضوعاتش اون دیگه. قرآن کریم میفرماد به این که ما دو تا دریا داریم، این دریا رو باید با کارشناسی حل کرد که کدوم دریاست که آبش دو قسمت است، چون دریاها غالبا آبشون شیرین شده. اما اگر بحر به معنای نهر باشد، یکی به بحر باشد، هر دو نهر باشد، نهر عظیم، یا یکی نهر باشد یکی بحر، کاملا قابل پذیرش است و عادی هم هست. خب و هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا لسحر، اینها را ذات عرب سحر معجزه ندانست، اینها یه علوم عادی دانست که به دیگران هم یاد میدهد که پیوندهای نسبی باشه، پیوندهای سببی باشه، مساهره باشه. و کام عرب کفه قدیر را که اشاره شد، همونطوری در سرفست این بخش از آیات پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را مخاطب قرار داد، فرمود الم تر الی ربک کیف فعله، کیف مده. اینجا هم در پایان این بخش شد کام عرب کفه قدیر. بعد هم در برابر این همه نعم و عدله توحیدی یک عده بت‌ها را می‌پرستند، کسانی را و اشیاء را می‌پرستند که اونها نه نافع و نه ضار، که عبادت اونها زیانبار است، ولی معبود نه ضار است نه نافع. و یعبدون من دون الله، معبودی را که اون معبود نه نافع است نه ضار، ولی عبادت اونها ضار است چون شرک. مسئله نفی زرد به لحاظ غالب مردم است، غالب مردم که عبادت میکنن یا خوفن میان نار است یا شوفن الى الجنه. اون اوهدی از بندگان الهی هست که خوفن و شکرن و ذکرن معبود را عبادت میکنن، وگرنه غالب مردم یا برای ترس از جهنم است یا برای شوق به بهشت. به همین مناسبت هم صفت و سمت پیغمبر صلی الله علیه وسلم را به عنوان بشیر و نذیر ذکر کرد و ذکر می کند، که در آیه 56 همین سوره که خواهد آمد، همون به ما ارسلناک الا مبشر و نذیر. پس توده مردم یا در اثر شهوت است یا در اثر غضب عبادت اونها، یا در اثر غضب هست که میخوان دفاع کنن از خود و غضب را و خطر را دفع کنن، خوف من النار عبادت میکنن، یا در اثر شهوت و جاذبه نعمت های بهشت خدا را عبادت میکنن، یا شوقن الى الجنه است که با تبشیر هماهنگ است، یا خوفن من النار است که با انذار هماهنگ است. این کار غالب مردم. کمن بندگانی که لله خالصند و حبند و ذکرند و شکرند و فکرند عبادت کنند. بنابراین عبادت توده مردم یا برای دفع خطر است که جلب منفعت. ذات اقدس اعلام و مشرکان می فرماد به اینکه عبادت بت‌ها نه دافع خطر است یک، نه جالب منفعت است دو، یعنی اون معبودها نه برای شما خطر رو دفع میکنن نه منفعت رو جلب میکنن، بلکه عبادت اونها جز ضرر چیزی دیگر نیست. از این فهمد و یعبدون من دون الله ما لا ینفعهم، اگر شما بخواهید برای شوق عبادت کنید، ولا یجرهم اگر بخواهید برای خوف عبادت کنید، لکن عبادت اینها سبب ورودی در جهنم است. و اینکه شما دارید علیه دین تلاش و کوشش میکنید. و کان الکافر علی ربه ظهیرا، ذات اقدس اله چون غنی محض است و قدیر صرف، نه نیازی به کمک دارد نه نمیشود او آسیب رسون یا به او کمک کرد. دین او، مکتب او، راه او آسیب پذیر هست، یعنی کسی میتواند آسیبی ایجاد کند، مانع دیگران بشود، به چند سواهی که راه خدا را طی نکنند. همونطوری که نصرت دین خدا فرض دارد، این تنصر الله ینصرکم ولی ینصرن الله من ینصرو، آسیب رسوندن به دین خدا هم فرض دارد، گرچه سرانجام و عاقبت للمتقین پایان کار به سود اهل تقواست، ولی یک کسی ممکن است چند روز جلوی پیشرفت دین را بگیرد. همونطور که نصرت دین خدا رواست، یعنی ممکن است، ان تنصر الله رواست، آسیب رسوندن به پیشرفت دین خدا هم ممکن است، جا یعنی محال نیست. لذا فرمود کان الکافر علی ربه ظهیرا، یعنی علی دینه و علی مکتبه ظهیرا. ظهیر یعنی پشتوانه و پشتیبان. برخی ها پشتیبان و پشتوانه حقا، برخی ها پشتیبان و پشتوانه باطل. کافر پشتوانه و پشتیبان باطل است که علیه دین تلاش و کوشش میکنند. پس این آیه چند نکته را به همراه دارد. یکی این که عبادت یا خوفن هست که عبادت بت‌ها از این قبیل نمیتواند باشد، چون بت‌ها زار نیست. یا شوقن الالمنفعه است که عبادت بت‌ها نمیتواند چنین باشد، زیرا بت‌ها نافع نیستند. ولی عبادت اینها جز ضرر چیز دیگر نیست که انسان میشه کافر. و همین انسان کافر با بت پرستیش علیه دین دارد پشتوانه تعیین میکند یا پشتیبان میشود. و کان الکافر علی ربه ظهیرا، اونگاه فرمود به این که جهنمی هست، قیامتی هست، حسابرسی هست، چند روزی اینها ممکن است میدوندار باشند. و تو که رسول خدا صلی الله علیه وسلم هستی، سمت تو جز تبشیر و انذار نیست. نه وکیل بر اونها هستی که قبلا گذشت، لسته علیهم موسیقه، لسته به جبار علیهم، لسته وکیل علیهم. نه وکیل علیه اینها هستی که اینها را سرکوب کنی، نه مسیطر بر اینها هستی که سرکوب کنی، نه جبار بر این هستی که طبق این سطحی که آیه قبلا خونده شد سلطه‌ای نداری. دین هم اینها را آزاد گذاشته در نظام تکوین، نه در نظام تشریع. در نظام تشریع جا برای آزادی نیست، مگر نمیشه الهی داری. واجباتی هست، محرمی هست، حدی هست. فرمود من یتعد حدود الله فاولئک کذا و کذا، یه مرزبندی هست به من. اما در نظام تکوین انسان آزاد است، چون همین آزادی باعث کماله. و شما جلوی آزادی تکوینی اونها را نمیتونید بگیرید. یک، مسئولیت شما هم بیش از تبشیر و انذار نیست. دو، و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا. ولی با مردم خردمندانه و عاقلانه در این مطالب در میان بگذار، بگو به این شما بالاخره عمری دارید میگذرانید، چه بخواهید چه نخواهید در سوداگری هستید. انما دنیا سوق ربه فیها قوم و خسر فیها آخرون، که بیان نورانی امام هادی سلام الله علیه است. شما بالاخره دارید عمر و وقت صرف میکنید. این یه اصل. در قبال این صرف عمر که سرمایه است، چیز باید بگیرید. این دو، با کسی تجارت کنید که عوض و معوض هر دو را به شما بدهد. سه، با کسی سوداگری نکنید که عوض و معوض هر دو را خودش بگیرد. چهار، اگر این کار کردید مغبون میشید، به در یوم التقابل قبل تو ظهور میکند. پنج و شش. اما مطلب اول این روشنه. بالاخره انسان هر لحظه دارد سرمایه میدهد دیگر. نفس المرء خطاه للموت، این بیان نورانی است، یعنی سلام الله است، که انسان هر دمی که برمی آورد، هر نفسی که می کشد، یک قدم به قبر نزدیک می شود. پس سرمایه رو دارد می دهد. این سرمایه رو با کی معامله کند؟ درباره چی بدهد؟ اگر با خدا معامله کرد که ان الله اشترى من المؤمنین اموال انفس بمانند آن، خدای سبحان دو تا کار میکند، هم این مسمن را میپروراند بالا میبرد جان را کامل میکند، هم ثمن سنگینی به او عطا میکند به نام بهشت، حالا یا جنات تجری من تحتها انهار است یا گذشته از جنات تجری من تحتها انهار عند ملیک المقتدر است که افراد فرق میکند. این دو و این عوض و معوض هر دو را به خود انسان میدهد، انسان مالک خودش میشود و مالک بهشت میشود. تعبیر لهم جناتون هم ارشاد به همین است که جنت للمؤمن است که با لام تعبیر کرده، نه اینکه ما اینها را وارد بهشت میکنیم. ما اینها را وارد بهشت میکنیم آیات دیگه است، ام لهم جناتون سمت اختصاب اختیاری بنا میدارد، لذا اینا حق شفاعت دارند. گروهی که لهم جناتون شدن اینا میتونن شفیع هم باشن. خب پس عوض و معوض هر دو را خدا به انسان داده، از این جهت من اوفا به بیعکم الذی فاستب شده به بیعکم الذی باید کن به من اوفا به اهلی الله. همون به شما تبریک میدیم، بشارت به شما، چه داد و صحتی از این بهتر که عوض و معوض هر دو را شما داشته باشید. ولی اگر کسی به معاذالله با شیطان معامله کرد، شیطان کل هویت را تسخیر میکند و از انسان سواری میخواهد. عوضی که شیطان به انسان میدهد بردگی خود انسان است که این عوض مثل معوض در اختیار خود شیطانه. تو سوره مبارکه اسراء گذشت که من سواری میخوام، من یه مقداری اینها رو فریب میدم با چهار تا گناه، با چهار تا معصیت، با چهار تا کارهای شهوی و غضبی اینا رو به دام میکشم. وقتی دام به دام کشیدم خود اینها ملک طلق من میشن. وقتی ملک طلق من شدن اون چیزایی که من میخوام و به اونها دادم باید در خدمت من به کار بگیرم. لذا در اون بخش از سوره اسراء فرمود لأحتنکن ذریه، من احتناک میکنم. احتنکن فرس به اون سوارکار مسلطی میگوین که بر اسب سوار بشه، هنک به تحت هنک او را در اختیار بگیرد، هر جا میخواهد ببرد، هر جور میخواهد براند. گفت لأحتنکن ذریته، من سواری میخوام. این عوض و معوض هر دو مال شیطان میشود. این تو نیست که آقای کسی بردگی شیطان رو پذیرفت دوباره بخواهد برگردد مغرورش باشه. میبینید بعضی ها بگن ما هر چی میخوایم برگردیم نمیتونیم، نمیتونیم برای اینکه به بند کشیده شده. خب پس بنابراین انسان مرتب داره سرمایه گذاری میکنه، چه بهتر که با خدا سرمایه گذاری کنند که عوض و معوض هر دو رو دارد. در این بخش نمود با پیغمبر خدا هم که اگر شما معامله کردید، این چون رسول خداست، حرف خدا رو داره میزد، خلیفه خدا رو میزد، اون عوض و معوض هر دو رو به شما میزد. یعنی شما آزاد میشی، مالک میشی، ملک میشی و این همه فضائل دنیا و برزخ و قیامت مال شماست. من از شما یه چیزی میخوام که اون چیزی رو میخوام به شما بدم. این که میگن ما چیزی از شما نمیخواهیم مگر اینکه شما به راه بیفتید، یعنی اون مزدی که میخواهیم ما بدید اون مزد هم به شما برمیگرده. ما اسألکم من اجل یا ما سألتکم من اجل فهو لکم، یعنی این عوض هم مثل معوض مال شماست، ما چیزی نمیخواهیم که. این تعبیر در قرآن وصف همه انبیا آمده، یعنی ما هیچی از شما نمیخواهیم، اما اینکه از شما چیزی میخواهیم که به شما برگردانیم، در حقیقت رشد شما عوض ماست، اجر ماست، یعنی عوض و معوض هر دو مال خود شماست. اون تعبیر لا اسألکم علیه اجرًا حرف خیلی از انبیاست، با بسیار از انبیا علیه السلام تعبیرشون این است که ما از شما چیزی نمیخواهیم. اما چند تعبیر درباره پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است که در ما از شما یه چیزی میخواهیم. لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني بلاويات أهل البيت أجر من إلى الصوميخ. بعد أن فرد ما سألتكم من أجر فرد لكم، وفي أجر مادية ثم نخصني. اینا هستن که حرف ما رو میزنن، اینا هستن که جای ما می نشینن، اینا هستن که کار ما رو میکنن، بنابراین ما چیز زائدی از شما نخواستیم. لذا سه مطلب را قرآن کریم در کنار هم ذکر می کنن. اول نفی اجر بالقول المطلق که ما اسألکم علیه اجر، دوم و سوم این دو طایفه از آیات مخصص یا مقید نیستن، اینا یه استثنای منقطع از شریح متصل. فبودن ما از شما عجز نمی کنیم مگر مودت اهل قربا. خب مودت اهل قربا که به سود پیغمبر نیست، به سود خود مردم مؤمن است. یا در همین آیه محل بحث، یعنی آیه 57، فبقول ما اسألكم علیه من عجز الا من شاء یتخذ الى ربه سبیلا. این یه استثنای متصل شبیه منقطع، استثنای منقطع شبیه متصل. ما از شما اجر نمیخوایم مگر که شما کامل بشید. خب این مگر به حسب ظاهر استثنای متصل است، ولی در حقیقت استثنای منقطع این اجر و خود شخص هر دو مال خود شخص میشن، چیزی به پیغمبر در نمیگرده. خب مبادی اختیاری داره دیگه، مبادی اختیاری دارد. اینا تو رسائل امثال رسائل مقدسه فرمودید که رفع نسیان چون مبادی اختیاری دارد، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا. درست است نسیانی امر اختیاری نیست، یعنی مبادی اختیاری داره دیگه، چون مبادی اختیاری داره، حفظ از همین قبیل ترکش نسیان، محبت از این قبیل عدابت انقدره، مبادی اختیاری داره، مبادی اختیاری اینه که ادراک داشتن، معرفت داشتن، بحث کردن، جستجو کردن، اینکه راه رو مشخص بشه. حالا اگر راه مشخص شد یقینا انسان محبت پیدا میکند دیگر، اگر معلوم بشه چی سم است چی اصل است، خب یقینا انسان محبت پیدا میکند، نسبت به سم نفرت پیدا میکند. ولی بعد از اینکه مشخص شد کسی معتاد بشه، خب به سوی اختیار خودش رو مواد مخدر مبتلا کرده دیگه. بنابراین تولی و تبری، محبت و عداوت، اینو چون موادی اختیاری دارن قابل تحقیق هست. این آیه یعنی آیه 57 سوره فرا که محل بحث است، و همچنین آیه سوره شورا که فرمود ما اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا، و آیه دیگری که فرمود ما سألتکم من اجر فهو لکم، هیچ کدام مخصص یا مقید عموم یا اطلاق لا اسألکم علیه اجرا نیست. چون اجر آن است که به اون شخص مستأجر برگرده، نه به اجیر. الان یک شخصی دیگری را اجیر میکند که خانه او را بسازد، این صاحب کار میشه مستأجر و این بنا میشه اجیر. خب این بنا یک کاری رو به سود مستأجر انجام میدهد، یه اجرت هم میگیرد. اما اگر شما به فرزندتون گفتید به این که اگر درس خوندی اینقدر مثلا به شما میدم، اگر در امتحان موفق شدید این مقدار من به شما میدم، این عوض و معوض هر دو به سود فرزند است. این تو نیست که او که عالم شد کامل شد به سود غیر خودش باشه. ممکن در این مثال یه خدشه پیدا بشه که گاهی فرزند دانشمند به سود پدر خواهد بود، ولی نسبت به ذات اقدس الهی و پیغمبر صلی الله علیه و سلم که غنی هستند بی نیاز از کار ما، اینجا برای استدراک نیست. خب پس خدا فرمود ما بی کنید، ولی هر دو رو به شما میدید، برای اینکه جان شما را سالم نگه می‌داریم، بهشت هم به جان سالم عطا می‌کنیم و خودتون حیات پیدا می‌کنید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم همین حرف داره. می‌فرمایند ما از شما چیزی نمی‌خوایم. اگر گفتیم چیزی می‌خواهیم، اون به حسب ظاهر تعبیر استثناست، ولی واقعش استثنای منقطع است. در سوره مبارکه شورا تعبیر این است که من از شما اجری می طلبم و اون مودت اهل بیت است. آیه 23 سوره مبارکه شورا این است که قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. بعد تبود به من یقترب حسنتا نزد له فیها حسنا. مصداق شفاف و روشن حسنه در اینجا ولایت، برای اینکه این محبوب است به ما یسرال غرینیه. درست است که خیرات دیگر حسنه است، اما از اینکه تبود من از شما مودت اهل بیت میخوام بعد هر کس حسنه داشته باشه من حسنه او رو اضافه میکنم، مصداق روشنش ولایت دیگه. خب پس من یقترب حسنتا نزد له فیها حسنا، تولی این خاندان علیه السلام حسن است. اگر کسی تولی پیدا کرد ذات اقبسیلا این حسنه رو حسنات می کند و شکوها می کند و به خود آدم برگردوند. اگر به خود آدم برگردوند معلوم می شود به این که این که فرمود لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا به حسب ظاهر متصل است، ولی واقع استثناء موقت است، این اجر نیست. در آیه محل بحثم که فرمود الا من شاید تخذ الى ربه سبیلا، این بحث به ظاهر استثناء متصل است ولی واقعا استثناء منفصل است، چون طی سبیل خدا که به سود پیغمبر نیست، به سود خدای سبحان نیست، به سود کسی نیست. لذا در بخشای دیگه فرمود ما سألتکم من اجر فهو لکم، به صورت شفاف بیان کرد. این ما سألتکم من اجر فهو لکم بیان این است که نه ما اون امر تخصیص دادیم، نه اون مطلق را تغییر کردیم، نه از شما چیزی خواستیم، عوض و معوض هر دو مال شما. اگر گفتیم بیع کنی یعنی بیعت کنی، ثمن و مسکن هر دو مال شما. اگر گفتیم اجیر بشی، ما مستأجریم، شما را اجیر میکنیم که این کار را انجام بدید، اجرت و منفعت هر دو مال شماست. ما کاری از چی در چه نخواستیم. در بخش های دیگر ذات اقدس را تحلیل کرد. خب نه، اگر حب باشه منشه اثرم هست دیگه، چطور میشه اثر حب داشته باشه عمل نکنه؟ اگر نمیشه حب کازه. اگر حب باشه انسان در اثر حب و بغض حرکت میکنه، حد دین الا الحب، انسان به چیزی که علاقه داره برابر او کار میکنه دیگه. اگر حب داشته باشه خب اثر عمل هست دیگه. بل نه، صرف حب، چون اون اگر تعلیم و تربیت باشه یه کسی باید باشه این حب رو شکوفا کنه. اگر اون معلمی میداشت، مربی میداشت، این حب رو شکوفا میکرد میشد شیعه. این که انبیا رو ذات اقدس اله فرستاده برای اینکه این فتیل رو بالا بکشن همینه. فرمود و یسیر لهم دفائن العقول، اگر این گنج دفینه زیر خاک باشه یه معدن شناس این خاکا رو کنار میبره این گنج رو بالا میبره. اگر فتیله چراغ باشه پایین باشه یک چراغ شناس میاد این فتیله رو بالا میاره. بالاخره انبیا کارشون بالا آوردن است، یا از زیر خاک به روی خاک، یا از زیر این چراغ به بالای چراغ. و یثیر لهم دفائن العقول، این دفینه را اثاره میکنن، این انقلاب را میگن ثوره. وقتی میگن انقلاب کرد میگن ثوره کرد. انبیا برای انقلاب آمدن دیگر، این بیان نورانی هستنی در خطبه اول نهی البلاغه همینه دیگه. اینا رهبران انقلاب فکری فرهنگی جهان هست، هر جا انقلاب بود وسیله انبیا بود دیگر. و یثیر لهم دفائن العقول، الان خاورمیانه دفینش رو انقلاب اسلامی ایران بارا بود، کوشش امام و خونهای شهدا بالا بود، این فتیله را اینا بالا کشیدن. لذا میرید پشت سر هم شهدای بحرین را، شهدای عربستان را، یکی پس از دیگری با شهدای دیگه ملحق میکنن، ولی معذار اینا دست به عذاب میشن. این کسی که شرک فتیلی رو بالا برد علاقه ایجاد کرد، با علاقه نمیشه مبارزه کرد. منتها کسی نبود که اون فتیلی رو بالا بیاره، درست دست امیر رو معرفی بکنه، درست اهل بیت معرفی بکنه، وگرنه او هم اون شد شیعه. خب
استاد، این که فرمودید اتخاذ سبیل حق به سود پیامبر صلی الله علیه و خداوندی به سود دین حق که هست، همین مثالی که در مورد بحث
دین مال خود انسان دیگه، دین صراط است دیگه. این دین هر چه شفافتر باشد سالک آسان‌تر می‌رود. صراط را، این راه را هر چه غبارروی بکنن، توسعه بدن، شفاف بکنن، مانع را بردارن، اون سالک و رونده آسان‌تر می‌رود دیگه. این راه را آسان می‌کنن، اما به سود رونده است. خب در بخش‌های از سوره مبارکه قلم و مانند اون فرمود به این که اینا چه بهانه‌ای دارن؟ مگر یه بار سنگینی رو دوش اونهاست؟ یه چیزی از اونها میخواهی که برای اونها گران و سنگین است؟ آیه 46 سوره مبارکه قلم این است: ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. اینا زیر بار غرامت میرن. یه چیزهایی اگر از اینا میخواستید به عنوان اجرت تعلیم، مزد تعلیم و مانند اون، اونا میتونستن بگن این یه غرامت است. اما چیزی که از اینها نمیخواهی، حالا که چیزی از اینها نمیخواهی به مرتب داره به اینا خدمات ارائه میکنی، اون اجری هم که تعبیر شده است به نام ولایت اهل بیت، اون اجر مثل منفعت کار هر دو به خود اجیر برمیگردن، یعنی عوض و معوض هر دو در اختیار اجیر خواهد بود. لذا از او به عنوان حسنه یاد کرد. در آیه محل بحث همینه. اون شهید سوره یاسین تعبیر لطیفی دارد. در سوره مبارکه صاد آیه 86 این است: ما اسألکم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین. این سوره انبیا هم همین هست. در سوره یاسین شهیدی هست که همونطوری که ما در زیارت‌های وارث یا غیر وارث به شهدا عرض میکنیم یا لیتنا کننا معکم، ای کاش با شما بودیم، شهدا هم میگوین ای کاش با ما بودید میدیدیم یا چه خبر است. منتها این حرف شهید و حرف این شهید در سوره مبارکه یاسین هست که در اونجا در سوره مبارکه یاسین اون میگوید که یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی قیلت کل الجنه. آیه 26 و 27 سوره مبارکه یاسین: قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المكرمین. همونطوری که بازمانده های شهدا به شهدا میگویند یا لیتنا کننا معکم، شهدا هم میگویند ای کاش با ما بودید میدید اینجا چه خبره. ما همین مقدار را میدانیم که اونها دین را کمک کردن به فیضی رسیدن، اما فیضشون چیه؟ که لهم ما یشاءون هست، لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین هست نیست. شهیدن میگه ای کاش بودید اینجا میدیدید که خدا ما چه کرد. خب غیرت قل الجنه قال یا لیت قومی یعلمون الواقع فردیده بیدارین برم. همین شهید سوره یاسین قبل از شهادتش به جامعهش گفته که از انبیا پیروی کنید لوجهین. اینا دو تا کار میکنن، یه این که خوب حرف میزنن، حرف خوب میزنن، غرض ندارن، مرض ندارن، یه این که عوض نمیخوان. خب اگر یه کسی خدمات رایگان میدهد او هم خدمت میکند، چیزی هم نمیخواد تو خوش بدی، اتبع او کسی را که این دو صفت دارد، اتبع من لا یسألکم اجرا یک و هم محتدون دو. خب حالا اگه طبیب باشه رایگان دارد خدمات ایران میده، یه طبیب حاضریست، خب کدوم عاقلی که عرضه گوش نمیده؟ حرف شهید سوره آل سوره یاسین است که انبیا با دو عنصر محوری آمدن، یکی این که خوب خدمت ارائه میکنه، این که مرایگانه. خب اگر یه مهندسی، یه معماری، یه بنایی، یه طبیبی، یه داروسازی خدمات صادقانه و حاضقانه ارائه کند، یک رایگان باشد، دو هر عاقل قبول میکند، سه دیگه اتبع او کسی را که این دو مطلب را دارد، اتبع او من لا یسألکم اجرا، یک که هم محتضون، دو همه انبیاء اینطوره. و بس اغلا و شهدا حرفشون همین که انسان باید بپذیره، و اساره حرف شهدا که برگرفته از تعلیم انبیاست این است که آیا حرف کسی را گوش بدید، با کسی معامله کنید، با کسی عقد اجاره ببندید یا با کسی بیعت کنید و عقد بیع ببندید که عوض و معوض هر دو را به شما میده. این بیعت را که بیعت میگن چون بیع دیگه یه تای اضافه شده، انسان تا بیع نکنه نفروشه که نمیگن بیعت. که خب فستر شدو به بیع کمون لذی پاتره، حرف این شهید همون حرف انبیاس یاد گرفته که با کسی بیعت کنید، با کسی اجاره کنید که عوض معوض هر دو را به شما میده. اتبع من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. با چی؟ نه نه، برای اینکه این تبلیغ حوزه منتها اینها باید بدن که اونها وجوه شرعیشون رو ادا میکنن، اینها باید برای رضای خدا چه بدن چه ندن اینها وظیفهشون انجام بدن. حوزه با این وضع دارد زندگی میکنن، اما حوزه ها مستحضری اون که در بحث دیروز اشاره شده راجع به تقلید، حالا بحث فقهی نیست، بحث تفسیری است. لکن اگر بنابر این باشه که انسان حرف اعلم رو گوش بده، خب رجوع ابتدایی هم با جایز باشه، در حال که رجوع ابتدایی و اعلم جایز نیست، دلو شکل انصاری باشه. ثانیاً انسان یه مرجعی میخواد که به عنوان مجال الامور بید العلماء باشه، به عنوان فرجع و الاغ و باد احادیث هم باشه، به جای اینکه پس فردا انتخابات ما چه بکنیم. ما که نمیخواییم از مرده یا کسی تل مرده است به تقدیر کنیم، که مرجع رو برای فتوا نمیخوام. اگر دین از سیاست جدا بود و اگر مرجع مرده و زنده بیکار یکی بود، بله. اما این که میبینید سخن از اعلم بودن شیخ انصاری یقینی است، اما نمیگن مستقیما میشه به شیخ انصاری مراجعه کرد. ما کسی را میخواهیم که مجار الامور بذاره علما، کسی را میخواهیم که عمل حوادث الواقع فرجو بیا، کسی را میخواهیم که مثل مرده نباشد. خب مادامی که حوزه در تعلیم، یعنی در تعلیم حوزه در تعلیم باقی بر تقلید میت است، توده مردم مملکت هم در تقلید باقی بر تقلید میت هم و رو از رساله زنده عمل بگیرد. برای اینکه این در تعلیم تابع مرده است، حرف جدیدی نداره. در خارج هم مجموعه چند تا سطح نیست که کسی چند تا سطح را چند تا عاشق رو داده بود که من دارم درس خارج میگم. درس خارج یعنی خارج از اون چیه دیگری گفته، با نوع آوری باید همراه باشه، یه حرف تازه است. مجموعه چند تا سطح نمیشه درس خارج، این اصل اول. وقتی رهبران فکری حوزه در تعلیم باقی بر تقلید میتن، جامعه هم در تقلید باقی بر تقلید میت است، ولو بحث ظاهر رساله زیده گرفته داره حرف زیده کش بده، ولی اون اینه. بنابراین حوزه بالندگی خودش رو حفظ بکنه. البته هستن مردان بزرگ و بزرگواری که بالنده حرفای نو دارن، خارجی حقیقی دارن و مانند دارن، ولی باید به هر وسیله توسعه پیدا کنه. الحمدلله.